سلام به شما که برای یک بررسی دقیق‌تر و کنکاش توی منابع همراه ما هستید. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از چهره‌های خیلی پرنفوذ و البته همیشه جنجالی سیلیکون والی.
لری الیسون.
دقیقاً. لری الیسون، هم بنیانگذار اوراکل. منابعی که شما در اختیار ما گذاشتید یه تصویری از یک بازگشت میشه گفت خیره کننده رو نشون میدن. الیسون توی آستانه 80 سالگی نه فقط توی دنیای فناوری که انگار توی عرصه‌های دیگه هم دوباره اومده مرکز توجه. سوال اصلی اینه که خب چطور کسی که دها اون بالا بوده توی قله بوده حالا دوباره مثل یه پدیده نوظهور انقدر سر و صدا کرده؟ چه چیزی پشت این قدرت نمایی دوباره است و چرا اصلا این موضوع باید برای شما اهمیت داشته باشه؟ خب بیاین با هم لایه‌های این داستان رو باز کنیم ببینیم منابع چی میگن. خیلی جالبه که اگه برگردیم عقب مثلا 25 سال پیش، مجله‌های معتبری مثل فورچون، بیزنس ویک عکس الیسون رو میذاشتن روی جلد و مینوشتن که خب ممکنه بشه ثروتمندترین مرد جهان یا چطوری دوباره باحال شده.
آها،
انگار اون پیشبینی‌ها با یه چرخش زمانی دوباره دارن اتفاق میفتن. همین چند وقت پیش بود که ثروت الیسون با یه جهش خیلی بزرگ به مرز 400 میلیارد دلار نزدیک شد.
بله، موقتاً دومین نفر شد بعد از ماسک.
دقیقاً. و موقتاً دومین فرد ثروتمند جهان شد بعد از ایلان ماسک. حالا عامل اصلی این رشد یهویی چی بود؟ قراردادهای بزرگ اوراکل توی حوزه رایانش ابری و خب اون رشد فوق‌العاده سهام شرکت 35.9% توی یه دوره کوتاه.
دقیقاً. و نکته کلیدی برای اینکه بفهمیم چرا این رشد مالی اینقدر مهمه اینجاست. این ثروت عظیم مستقیماً از یه تغییر مسیر استراتژیک اوراکل میاد. یعنی تمرکز مجددش روی حوزه‌هایی که به شدت رقابتی‌اند مثل رایانش ابری.
رایانش ابری که خب یعنی همون خدمات کامپیوتری از طریق اینترنت به جای سرورهای محلی دیگه.
درسته. خدماتی مثل سرور، ذخیره‌سازی داده، نرم افزار، همه از طریق اینترنت. اوراکل توی موج اول این فناوری راستش خیلی عقب مونده بود. حالا با تمرکز ویژه روی هوش مصنوعی، اونم روی همین بستر ابری، تونسته دوباره خودش رو به عنوان یه بازیگر اصلی مطرح کنه. این نشون میده چطور یه تغییر استراتژی درست و البته باید گفت جسورانه میتونه سرنوشت یه غول فناوری رو کلن عوض کنه.
البته الیسون همیشه یه شخصیتی فراتر از یه مدیرعامل معمولی داشته. لقبهایی مثل پسر بعد سیلیکون ولی هم بیدلیل بهش ندادن.
بله.
سبک زندگی خیلی لوکس و پرزرق و برقش از کلکسیون قایق‌های تفریحی غول‌پیکر و هواپیماهای شخصی بگیر تا خریدن تقریبا کل جزیره لانای توی هاوای.
کل جزیره.
آره. و حتی یه حضور کوتاه ولی خیلی به یاد ماندنی داشت توی نقش خودش توی فیلم مردهانی 2 سال 2010. همیشه خبرساز بوده.
درسته. این تصویر ارومی خیلی روش غالبه و بخشی از برند شخصی الیسون هم هست، شکی نیست. اما اگه از این ظاهر پرزرق و برق یکم بگذریم و به عمق کارهای اوراکل نگاه کنیم، میبینیم که الیسون و شرکتش همیشه داشتن مسائل خیلی خیلی پیچیده و شاید از نظر مردم عادی کمتر جذاب دنیای محاسبات سازمانی و پایگاه داده رو حل می‌کردن.
یعنی کارهای زیربنایی تر.
دقیقاً. مثلا همین سالهای اخیر نقش خیلی حیاتی داشتن توی ساخت و فراهم کردن زیرساخت‌های پردازشی فوق‌العاده عظیم، زیرساخت‌هایی که برای آموزش و اجرای مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی لازمه. این کارها اصلاً ساده نیستن و دانش و فنی عمیق و توان مهندسی خیلی بالایی می‌خوان. این نشون میده که پوست اون چهره رسانه‌ای یه استراتژیست و تکنسین قدرتمند هم هست که روی پایه‌های فنی انقلاب بعدی تمرکز کرده.
و این بازگشت قدرتمند به خط مقدمه به خصوص توی ابر بعد از یه دوره واقعا سخت برای اوراکل اتفاق افتاد. باید یادآوری کنیم که اوراکل موج اول رایانش ابری و که خوب آمازون با AWS پیشرو بود تقریبا کامل از دست داد.
بله، اون موله خیلی دیها خیلی نمی‌کردن بتونه برگرده.
آره، اولین تلاش جدیشون هم برای ورود به این بازار سال 2016 چندان موفق نبود. نتونست سهم بازار خوبی بگیره. خیلی اون زمان اوراکل رو توی این حوزه خب دست کم گرفتن.
بله، اون دوره قطعاً چالش برانگیز بود براشون. اما از 2018 که نسل دوم پلتفرم ابریشون رو معرفی کردن، یعنی OCI یا Oracle Cloud Infrastructure، ورق برگشت. استراتژیشون متفاوت بود.
چطور متفاوت بود؟
ببینید، به جای اینکه مستقیم با AW توی همه زمینه‌ها رقابت کنن، تمرکز کردن روی ارائه سرویس‌های با عملکرد بالا، قیمت رقابتی‌تر توی بعضی حوزه‌ها و انعطاف‌پذیری بیشتر برای مشتری‌های سازمانی بزرگ. این تغییر رویکرد جواب داد.
دو تا مثال کلیدی هم هست از موفقیت این پلتفرم جدید که واقعا نشون میده توانایی‌های اوراکل رو. یکی که خیلی هامون شاید تجربهش کردیم دوران اوج پاندمی کرونا بود.
آها، زوم.
مشکلات جدی قطعی و کیفیت پایین داشت. اونها بخشی از زیرساختاشون رو منتقل کردن به ابر اوراکل و طبق گزارش‌ها این انتقال خیلی کمک کرد به پایداری و کیفیت خدماتشون.
یعنی تونست اون حجم عظیم و غیرقابل پیشبینی رو مدیریت کنه.
دقیقاً. این یه نمایش قدرت بود توی مدیریت ترافیک سنگین.
و مثال دوم که شاید از نظر فنی و حتی سیاسی پیچیده تر هم بود، ماجرای تیک تاک در سال 2022 هست.
آره، اون قضیه نگرانی‌های امنیت ملی آمریکا.
بله، نگرانی‌هایی که درباره دسترسی دولت چین به داده‌های کاربران آمریکایی بود. تیک تاک تحت فشار قرار گرفت که داده‌های کاربران آمریکاییش رو روی زیرساخت‌های داخل خاک آمریکا نگهداره و مدیریت کنه. اونها هم اوراکل رو به عنوان شریک فناوریشون انتخاب کردن.
دقیقاً. حالا شما تصور کنید چالش انتقال و مدیریت داده‌های حساس بیشتر از 100 میلیون کاربر فعال آمریکایی به یه پلتفرم ابری جدید.
وحشتناکه.
یه عملیات فنی بسیار عظیم و خیلی پر ریسک بود. هر اختلالی میتونست تجربه کاربری میلیون ها نفر رو خراب کنه و یه بحران روابط عمومی راه بندازه. اما این انتقال طبق گفته تحلیلگرها تقریبا بی نقص انجام شد.
بدون مشکل محسوس برای کاربرای نهایی.
بله، بدون مشکل محسوس برای کاربران. این موفقیت بزرگ اعتبار فنی اوراکل رو توی مدیریت پروژه‌های ابری بزرگ به شدت بالا برد و نشون داد که میتونن بارهای کاری سنگین و حساس رو هم مدیریت کنن.
و حالا میرسیم به اون استراتژی هوشمندانه و شاید بشه گفت کمی غیر متعارف اوراکل توی حوزه داغ هوش مصنوعی. اینجاست که الیسون واقعاً یه مسیر متفاوت رو رفت.
چطور؟
ببینید، در حالی که قول‌های دیگه مثل مایکروسافت که سرمایه‌گذاری عظیمی توی اوپن AI کرده و داره تراشه‌های خودش هم توسعه میده، یا گوگل با تراشه‌های TPU و آمازون با تراشه‌های ترینیوم و اینفرنشا، همه وارد یه رقابت خیلی سنگین و پرهزینه برای طراحی و ساخت تراشه‌های هوش مصنوعی اختصاصی شدن، اوراکل یه تصمیم دیگه گرفت، یه قمار متفاوت کرد.
این قمار متفاوت دقیقاً چی بود؟ چیکار کرد؟
به جای اینکه درگیر اون جنگ پرهزینه ساخت تراشه بشن، اوراکل تمام تمرکزش رو گذاشت روی استفاده حداکثری از بهترین تراشه‌های موجود توی بازار. یعنی چی؟ یعنی پردازنده‌های گرافیکی یا GPU‌های فوق‌العاده قدرتمند انویدیا.
انویدیا که الان رهبر بیچون و چرایی این بازاره.
دقیقاً. به بیان ساده تر گفتن ما نمیخوایم ابزار بسازیم، ما میخوایم بهترین محیط رو برای استفاده از بهترین ابزار موجود فراهم کنیم.
پس استعارش میشه این که به جای رقابت توی ساخت موتور ماشین، اومدن بهترین شاسی و بهترین جاده رو برای سریع‌ترین موتورهای موجود ساختن.
دقیقاً، استعاره خیلی خوبیه. و نکته هوشمندانش اینجاست. توی شرایطی که تقاضا برای GPU‌های پیشرفته انویدیا سر به فلک کشیده و این تراشه‌ها به شدت کمیاب شدن، اوراکل با تعهد به خرید حجم خیلی بالا و پیش‌پرداخت‌های کلان، تونست خودش رو به عنوان یکی از مشتری‌های استراتژیک انویدیا جا بندازه.
آها.
و اینطوری دسترسی بهتری به این منابع حیاتی پیدا کرد. در واقع الیزون خودش رو تبدیل کرد به یه جور مجر زیرساخت هوش مصنوعی، یه AI landlord.
جالب، این اصطلاح AI landlord یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اوراکل زمین و ساختمون رو فراهم میکنه. منظورم زیرساخت ابری خیلی قدرتمنده که مجهز به GPU های انویدیا است. بعد شرکت های بزرگ هوش مصنوعی مثل اوپن AI، متا یا مثلا XAI ایلان ماسک میان این زیرساخت رو برای آموزش و اجرای مدل های زبانی بزرگ و پروژه های دیگه هوش مصنوعیشون اجاره میکنن.
پس اونا روی مدل سازی تمرکز میکنن.
اوراکل روی فراهم کردن قدرت محاسباتی.
دقیقاً. اونها روی مدل‌ها کار می‌کنن، اوراکل روی تأمین اون قدرت محاسباتی عظیم مورد نیاز.
اون دوستان شام معروف الیسون با ایلان ماسک و جنسن هاونگ، مدیر عامل انویدیا توی رستوران ژاپنی نوبو، هم به همین استراتژی ربط داره، درسته؟
بله، اون شام خیلی نمادین بود. الیسون خودش بعداً توی یه جلسه با تحلیلگرا با همون لحن خاص خودش تعریف کرد که چطور توی اون شام به جنسن هاونگ گفته جنسن فقط پول ما رو بگیر، لطفاً پول ما رو بگیر. و بعد اضافه کرد و این کار جواب داد. این جمله کوتاه به نظرم کل استراتژی جسورانه اوراکل رو خلاصه می‌کنه. تعهد مالی عظیم برای اینکه دسترسی به جی پی یوهای کمیاب انویدیا رو تضمین کنن.
و نتایج این استراتژی هم خیلی زود خودشو نشون داد. چند ماه بعد از اون شام اوراکل اعلام کرد که تونسته تعداد خیلی بیشتری از جی پی یوهای H100 و انویدیا رو نسبت به قبل تأمین کنه.
بل.
بعدم که خبر اون قرارداد عظیم چند ساله با اوپن ای آی اومد برای تأمین بخش بزرگ از نیازهای محاسباتیشون و اخیراً هم که صحبت از اون پروژه مشترک غول‌پیکر به اسم استارگیت هست بین مایکروسافت و اوپن ای آی که میگن اوراکل هم نقش مهمی توی تأمین زیرساخت بخشایی از اون داره، پروژه‌ای که ارزشش تا نیم تریلیون دلار تخمین زده میشه.
اهمیت این قراردادها فوق‌العاده بالاست. ببینید، جذب مشتریای تراز اولی مثل متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام که مدل‌های لاما رو توسعه میده، یا XAI شرکت هوش مصنوعی ایلان ماسک که روی مدل گراک کار میکنه، و البته اوپن ای آی به عنوان نماد اصلی انقلاب هوش مصنوعی مولد، خب اینا اعتبار و درآمد اوراکل توی این حوزه رو به شدت بالا برده.
رقم‌های خیلی بزرگی هم مطرحه.
بله، برآوردها نشون میده که ارزش کل قراردادهای مرتبط با هوش مصنوعی برای اوراکل میتونه به رقم حیرت انگیز 455 میلیارد دلار توی سالهای آینده برسه. این اعداد مقیاس جاه طلبی اوراکل رو نشون میدن، اما همونطور که اشاره کردید این یه قمار خیلی بزرگه و ریسک‌های قابل توجهی هم داره که حتما بعداً بهش میپردازیم.
اما قبل از اینکه به ریسک‌ها برسیم، باید به یه بعد دیگه‌ای از نفوذ روزافزون الیسون نگاه کنیم که شاید کمتر بهش پرداخته شده. ورودش به دنیای رسانه و سیاست. اینجا داستان واقعا وارد یه قلمروی جدید میشه.
آره، این بخشش خیلی جالبه.
یه خبر خیلی مهم که اخیراً سر و صدای زیادی به پا کرد این بود که شرکت اسکای دنس مدیا که دیوید الیسون پسر لری الیسون ادارش میکنه و لری الیسون هم از سهامدارای اصلیشه، بعد از کلی کش و قوس بالاخره موفق شد کنترل شرکت غول رسانه‌ای پارامونت گلوبال رو به دست بیاره.
پارامونت که خودش صاحب کلی برند معروفه.
دقیقاً. استودیوی فیلمسازی پارامونت، شبکه تلویزیونی CBS، MTV، نیکلودون، سرویس استریمینگ پارامونت پلاس، همه اینا زیر مجموعه پارامونتن.
این معامله به خودی خود یه اتفاق خیلی خیلی بزرگ توی صنعت رسانه و سرگرمیه. ترکیب توانایی تولید محتوای اسکای دنس با اون آرشیو عظیم و شبکه‌های توزیع پارامونت یه بازیگر بسیار قدرتمند جدید توی هالیوودی ایجاد میکنه. اما نکته‌ای که توی منابع بهش اشاره شده و اهمیت موضوع رو بیشترم می‌کنه، گزارش‌هاییه که درباره برنامه خانواده الیسون برای خرید یه غول رسانه‌ای دیگه منتشر شده.
یکی دیگه کدوم؟
وارنر براس دیسکاوری، صاحب HBO، CNN، استودیو وارنر برادرز و دیسکاوری.
یعنی امکان داره شاهد ادغام پارامونت و وارنر دیسکاوری زیر نظر خانواده الیسون باشیم؟
خب، فعلا در حد گزارش و گمانه‌زنی، اما اگه همچین اتفاقی بیفته پتانسیل این رو داره که چشم‌انداز هالیوود و کل صنعت رسانه و سرگرمی رو به شکلی بنیادی تغییر بده. شما تصور کنید مجموعه ای از برندهای نمادین مثل HBO، CNN، CBS، پارامونت، برادران وارنر، MTV همه بیان زیر یه چتر مدیریتی.
عجب غولی میشه.
دقیقاً. این فقط یه معامله تجاری غول پیکر نیست، بلکه یه تمرکز قدرت رسانه‌ای بی سابقه ایجاد می‌کنه که می‌تونه تأثیرات خیلی عمیقی روی فرهنگ عامه، جریان اطلاعات و حتی سیاست بذاره.
همزمان با این تحولات بزرگ، گزارش‌هایی هم درباره تغییرات داخلی توی یکی از مهمترین دارایی‌های پارامونت، یعنی شبکه خبری معتبر CBS نیوز وجود داره. باید تأکید کنیم که ما این گزارش ها رو صرفاً بر اساس اطلاعات موجود توی منابع شما و بدون هیچ گونه قضاوت یا جانبازداری داریم مطرح میکنیم.
بله، مهمه که بیطرفانه بگیم.
گزارش‌ها نشون میدن که دیوید الیسون ظاهراً تمایل داره جهتگیری سردبیری سی بی اس نیوز رو یکم بیشتر به سمت راست متمایل کنه.
بله، منابع به چند تا مورد مشخص توی این زمینه اشاره میکنن. یکیش انتصاب کنت واینستین به عنوان بازرس یا آمبودزمن جدید سی بی اس نیوز هست. واینستین سابقه ریاست اندیشکده محافظه‌کار هاتسون رو داره و به عنوان یکی از حامیان دونالد ترامپ هم شناخته میشه.
نقش آمبودزمن معمولا نظارت بر استانداردها و پاسخگویی به مخاطب دیگه، درسته؟
بله معمولا، اما خب این انتصاب سوالاتی را درباره جهتگیری آینده این شبکه ایجاد کرده.
یه گزارش دیگه هم هست مبنی بر احتمال سپردن یه نقش کلیدی توی این شبکه به باری وایس، روزنامه نگار و مؤسس نشریه آنلاین The Free Press.
بله، وایس هم به خاطر دیدگاه‌های انتقادیش نسبت به بعضی جریان‌های چپ و پوشش موضوعات فرهنگی سیاسی خاص شناخته میشه. حضورش توی یه شبکه جریان اصلی مثل CBS میتونه تغییر محسوسی توی رویکرد اون شبکه ایجاد کنه.
خب اگه این تحولات رو کنار هم بذاریم، یه الگوی جالبی به نظر میرسه.
دقیقاً، لری ایلیسون و خانواده‌اش انگار همزمان با اینکه دارن قدرتشون رو توی زیرساختای حیاتی دنیای دیجیتال، یعنی ابر و هوش مصنوعی از طریق اوراکل محکم می‌کنن، دارن نفوذشون رو به حوزه شکل‌دهی افکار عمومی هم گسترش میدن، اونم از طریق رسانه‌های جریان اصلی.
این تلاقی قدرت تکنولوژی و قدرت رسانه؟
بله، این تلاقی پدیده نسبتاً جدیده و سوالات خیلی مهمی رو مطرح می‌کنه. مثلا وقتی قول‌های فناوری با اون منابع مالی عظیم وارد عرصه خبر و رسانه میشن، چه اتفاقی برای استقلال تحریریه ها میفته؟ چه بلایی سر بی‌طرفی گزارشگری و تنوع دیدگاه ها میاد؟ آیا این روند به تمرکز بیشتر قدرت و کاهش تکثرگرایی توی فضای عمومی منجر نمیشه؟ اینا سوالاتیه که به نظرم باید خیلی دقیق دنبال کرد.
و نباید اون نقش سومی که اوراکل توی این تلاقی فناوری و سیاست بازی میکنه رو هم فراموش کنیم. همونطور که قبلا هم گفتیم، از سال 2022 اوراکل مسئول نگهداری و نظارت بر داده‌های کاربران آمریکای تیک تاک رو به عهده داره.
آره، پروژه تگزاس
ملی دولت آمریکا تعریف شد. این یعنی اوراکل نه تنها زیرساخت فنی، بلکه تا حدی نقش ناظر بر یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های اجتماعی جهان رو هم داره بازی می‌کنه. اینم یه نمونه دیگه از قرار گرفتن اوراکل و الیسون درست در مرکز تقاطع‌های حساس فناوری ژئوپلیتیک و کنترل اطلاعات. خب با در نظر گرفتن همه اینها، اون قمار بزرگ روی هوش مصنوعی، ورود قدرتمند به عرصه رسانه و نقشش توی مسائل ژئوپلیتیک، به نظر میرسه الیسون واقعاً ریسک کردن رو دوست داره. سابقه‌اش هم همین رو نشون میده. علاقش به ورزش‌های پرخطر مثل قایقرانی حرفه‌ای توی مسابقات جام آمریکا،
یا اون تصادف شدید دوچرخه سواریش توی هاوایی.
آره، آیا این روحیه ریسک پذیری بالا توی استراتژی فعلی اوراکل در حوزه هوش مصنوعی هم دیده میشه؟
قطعاً همینطوره. اون استراتژی AI لندلورد با وجود تمام هوشمندیش یه قمار بسیار بزرگ و ریسک‌های قابل توجهی داره. مؤسسه تحقیقاتی معتبر گارتنر چند تا از این ریسک‌های کلیدی رو شناسایی کرده که توی منابع شما هم بهشون اشاره شده.
چی هستن این ریسک‌ها؟
اولین و شاید مهمترینش وابستگی شدید به شرکا هست. ببینید، اوراکل خودش زمین نمیخره، مراکز داده عظیم رو مستقیما نمیسازه، حتی نیروگاه‌های لازم برای تأمین برق این مراکز رو هم خودش احداث نمیکنه. همه اینها رو میسپاره به شرکت‌های همکار و توسعه دهنده‌های املاک و مستغلات صنعتی.
خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟
مشکل اینجاست که اگه هر کدوم از این شرکا مثلا توی تأمین زمین یا ساخت و ساز به موقع یا حتی تأمین پایدار برق با مشکل مواجه بشن، کل زنجیره تأمین زیرساخت هوش مصنوعی اوراکل مختل میشه. اون وقت نمیتونه به تعهداتش به مشتریای بزرگی مثل OpenAI عمل کنه.
پس موفقیتشون فقط دست خودشون نیست و به عملکرد بقیه گره خورده. ریسک دوم چیه؟
ریسک دوم وابستگی بیش از حد به تعداد محدودی مشتری خیلی بزرگ هست. در حال حاضر بخش عمده ای از اون رشد انفجاری و پیشبینی درآمد اوراکل توی حوزه هوش مصنوعی متکی به قراردادهای غول‌پیکر با چند تا مشتری انگوش شماره مثل اوپن ای آی، متا و اکس ای آی.
یعنی اگه یکی از اینا جا بزنه؟
دقیقاً، این اتکای شدید اوراکل رو خیلی آسیب پذیر میکنه. اگه فقط یکی از این قراردادهای کلان به هر دلیلی لغو بشه، مثلا مشتری استراتژیشو عوض کنه، مشکلات مالی پیدا کنه یا حتی مسائل رگولیتوری پیش بیاد، یا اگه کامل اجرا نشه، ضربه مالی خیلی سنگینی به اوراکل وارد میشه و جبران اون درآمد از دست رفته توی کوتاه مدت تقریبا غیر ممکنه.
و سومین ریسک کلیدی که گارتنر بهش اشاره کرده بود؟
سومین ریسک به توانایی مالی خود این مشتریای بزرگ در بلند مدت برمیگرده. ببینید، شرکت‌هایی مثل اوپن ای آی الان در خط مقدم یه فناوری انقلابی هستن، اما مدل کسب و کارشون هنوز کاملا اثبات نشده. معلوم نیست که آیا میتونن توی بلند مدت درآمد کافی برای پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور 100 میلیارد دلاری این زیرساخت‌های محاسباتی رو داشته باشن یا نه.
یعنی هنوز سوداوریشون قطعی نیست؟
موفقیت قمار بزرگ اوراکل به طور جدایی ناپذیری گره خورده به موفقیت تجاری و توانایی پرداخت مشتریای اصلیش. اگه مثلا حباب هوش مصنوعی بترکه یا این شرکت‌ها نتونن یه مدل تجاری پایدار پیدا کنن، اوراکل هم با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
یه نقل قول جالبی از دبیر بخش ثروت مجله فوربس تو یکی از منابع بود که وضعیت رو خوب خلاصه می‌کرد. می‌گفت مردم سالها او یعنی الیسون رو دست کم گرفته و زیر سوال بردند، اما با تمرکز جسورانه اوراکل بر هوش مصنوعی به نظر میرسه او آخرین کسی است که می‌خنده، حداقل در حال حاضر. اون عبارت حداقل در حال حاضر خیلی مهمه انگار.
دقیقاً، این عبارت حداقل در حال حاضر به نظرم کلیدیه. با وجود همه موفقیت‌های چشمگیر اخیر و اون بازگشت قدرمندانه ی الیسون به صدر اخبار، باید در نظر داشت که استراتژی اوراکل یه شرط بندی عظیم روی آینده نامشخص هوش مصنوعی. موفقیت بلند مدتشون فقط به هوش و ذکاوت و ریسک پذیری الیسون بستگی نداره.
به چی بستگی داره بس؟
به شدت در گروه موفقیت کل اکوسیستم هوش مصنوعیه، به توانایی مالی و پایداری مشتریای بزرگشون و به عملکرد بی‌نقص اون شرکای متعددی که توی زنجیره تأمین دارن. آینده نشون میده که آیا این قمار بزرگ یه شاهکار استراتژیک بلند مدت بوده یا یه ریسک بیش از حد خوشبینانه.
خب توی این بررسی نسبتاً مفصل دیدیم که چطور لاری الیسون توی 80 سالگی با ترکیبی از شم تجاری قوی یه قمار بزرگ و به موقع روی فناوری‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی از طریق اون استراتژی متمایز اوراکل و همینطور گسترش هدفمند نفوذش به حوزه‌های حساس رسانه و سیاست دوباره خودش رو به عنوان یکی از قدرتمندترین و تأثیرگذارترین چهرهای جهان مطرح کرده.
نکته اصلی که فکر میکنم برای شما از این بحث میمونه اینه که داستان الیسون و اوراکل فقط یه داستان درباره تکنولوژی پیشرفته، رقابت‌های تجاری و جمع کردن ثروت نیست. این داستان به شکلی فزاینده داره درباره قدرت، نفوذ، ریسک پذیری در مقیاس‌های خیلی بزرگ و اون تلاقی عمیق دنیای تکنولوژی با سیاست، فرهنگ و آینده اطلاعات میشه.
یعنی یه تأثیر بزرگتره.
دقیقاً، موفقیت تجاریشون همونطور که دیدیم خیلی شدید به آینده مبهم هوش مصنوعی و پایداری سایر شراکای کلیدیشون گره خورده و همزمان گسترش نفوذشون توی دنیای رسانه سوالات خیلی جدی و مهمی رو درباره آینده شکلگیری افکار عمومی، بی‌طرفی خبررسانی و اینکه چه کسی روایت‌ها رو توی جامعه ما کنترل می‌کنه ایجاد می‌کنه.
و حالا به عنوان یه نکته پایانی برای شما که همراه خودتون ببرید و بهش فکر کنید، توی جهانی که مرز بین غول‌های فناوری که زیرساخت‌های دیجیتال زندگی ما رو کنترل می‌کنن و صاحبان رسانه‌ها که اخبار و سرگرمی و فرهنگ ما رو شکل میدن روز به روز داره کم رنگ‌تر و مبهم‌تر میشه، چطور میتونیم مطمئن باشیم که نوآوری‌های تکنولوژیک در نهایت به نفع عموم جامعه تموم میشن و اینکه اون قدرت بی سابقه شکل‌دهی به افکار عمومی و تعیین روایت‌های غالب در دست چه کسانی قرار میگیره، با چه انگیزه‌هایی و با چه میزان شفافیت و پاسخگویی؟ این سوالیه که شاید جواب ساده‌ای نداشته باشه.